ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء الصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد طاهر من العشيه.
سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزكتها وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم
خب الحمدلله رب العالمین کتاب عبر و جهر تمام شد و آماده شدیم که پس از این که حقیقت عقل و قوه عقل در درونمون شناخته شده و شناختیم برای فعلیت او قدم برداریم و فعلیت او با علم محقق میشه. لذا بلا فاصله پس از کتاب عقل و جهل وارد کتاب العلم شدیم و در کتاب العلم اولین بابی که وارد میشیم فضل العلمه که باب فضل العلم اولین باب از باب کتاب العلمه. حقیقت علم برای انسان قطعا با بالاخره دوستان مباحثاتی که داشتن، مطالعاتی که داشتن، دروسی که داشتن روشنه که صورتی از معلوم که در درون عالم محقق میشه اطلاق علم برش میشه که عالم در حقیقت با اون صورتی که حالا یا انتزاع میکنند بنابر قولی یا انشاء میکنند بنابر قولی در حقیقت داره اون حقیقت جسمانی و مادی رو مجرد میکنه، چه با انتزاعش چه با انشاءش. لذا انسان حتی کودک با اون اولین صورتی که از محسوسی در درونش واقع میشود اولین مرتبه تجرد براش حاصل شد. چرا؟ چون اتحاد با یک مجرد پیدا کرد. همین که چشم کودکی به صورتی از صور افتاد و از این صورت نقشی در درونش نقش بست، چه حکایتن چه انشاءن چه انتظارن چه انشاءن، این وارد عالم تجرد شده، اولین مرتبه تجرده، اولین مرتبه تجرد با همین صورت محقق میشه. پس معلوم میشه که انسان با ارتباط ادراکی با عالم حتی در مرتبه محسوسات داره تجرد پیدا میکنه. از همینجا فضل علم آشکار میشه که انسان تو مرتبه علم حتی اون ساده ترین مرتبه علم که ادراک صوره ادراک محسوسات همین محسوسات عادی که ما داریم میبینیم داره تو مرتبه عالم تجرد قدم برمیداره و سعه تجردی پیدا میکنه. حالا بعدن البته گفته میشه، سوال میشه، ایشالا جواب دارن اگر این گونه است، هر قدر کثرت ادراکات حسی بیشتر باشه، آیا تجرد بیشتری حاصل می‌شود یا نه؟ آیا کثرت نگاه، کثرت محسوسات برای انسان نتیجهش سهه تجردیه یا نه اونجا فرق میکنه؟ این یه بحثیست شاید جای خودش بحثش رو شاید خواهیم کرد، ولی فعلا این است که با ارتباط با عالم ما داریم وارد نظام تجردی میشیم با همین محسوسات. وقتی که داریم وارد تجرد میشیم به طریق اولا اون علم خودش مجرد است، اون علمی که وقتی من انشاءش میکنم یا انتزاعش میکنم از خارج دارم اون شیء مادی رو مجرد میکنم، به طریق اولا خود اون در حقیقت علم چی هستش؟ اونی که سبب تجرد من میشه حتما در حقیقت چی هستش؟ خودش هم مجرده دیگه. پس در حقیقت ارتباط با علم حقیقتا ارتباط با مجرداته. و اگر یه خورده دقیق‌تر بشیم، این که انسان قافل سالار هستیست و هستی رو داره از مرتبه اون اخص مراتب ظهور میخواد برگردونه، عود بده، رجوع ایجاد کنه براشون، از اولین مرتبه های رجوع که ارتباط ایجاد میکنه بین عالم و خودش که در قوس صعود داره حرکت میکنه، نظام علمه. یعنی وقتی که با اشیا رابطه برقرار میکنه و صورتی از اونها رو در خودش ایجاد میکنه یا انتزاع میکنه از اونها، در حقیقت داره بهره ای از اونها رو، مرتبه ای از اونها رو با خودش همراه میکنه که از مرتبه ای، حالا این رو البته تو پرانتز بگیم، از مرتبه به شرط شیعی به مرتبه لا به شرطی به همراه خودش داره میبره. از مرتبه به شرط شیعی که این شیع در این مرتبه در حقیقت فی نفسه در این مرتبه قرار داشت، از این مرتبه‌ای که محصور بود در این حد، انسان حد شیء رو، این البته تو پرانتزه دوستان، حالا اگر یه قرده سنگی بود اینو باشه این فلبشون، داره حد شیء رو انسان در ارتباط با او میشکند و با خودش یک وجود ربطی از اون شیء ایجاد میکنند که به همراه خودش اون رو میبرند. یعنی حد اشیا در رابطه با انسان در حرکتش در روز صعود به واسطه علم که روزی انسان می شود، حد اشیا شکسته می شود در رابطه با انسان و همراه با انسان در روز صعود به کمالاتی که انسان می رسد اون هم می رسد. ازا یه بحث بسیار دقیق و عمیقی مرحوم علامه طباطبایی در کتاب رسالت الانسان دارن، در اونجا انسان در دنیا برهانی رو اقامه میکنن که حقیقت عمل ما که ارتباط با اشیا دارد، اشیا همچنان که عمل قائم به ذات انسان است، نه عمل اون عمل فیزیکی باشد، اشیا هم که نسبت این عمل بود با اونها، همه اینها به تبع بقا و حیات انسان بقا و حیات پیدا میکنن که یه بحث دقیق و عمیقی البته اون جای خودش. لذا اشیا با این نگاه، معلومات با این نگاه همراه انسان میشن و با انسان بقا و حیات پیدا میکنن. حالا اگر این انسان حیاتش و بقایش از بقا و حیات اهل سعادت بود، اون معلومات هم به تبع وجود انسان به کمال وجودشون خواهند رسید و به اون کمالات وجودی خودشون و انسان که حدش رو شکسته شده میرسد. اما اگر از اهل شقاوت بود این انسان، اون اشیا به تبع اون اشیایی که با این حق متحد شده ها، به تبع این وجود به مرتبه شهابت میرسن، لذا لعن اونها نسبت به این انسان دائمی است. یعنی هرگاه این انسان در مرتبه شهابتش داره قدم برمیداره، همه اشیایی که با او هستند، همه مدرکاتی که با او هستند، مشغول لعن او هستند، چون داره خلاف مسیر کمالی اونها اونها رو حرکت میده. لذا داره کافر وقتی روی زمین حرکت میکنه، چون این خود این حرکت کردن یه نوع ادراکه، یه نوع ارتباطه، زمین او رو لعن میکنه، در جایی که وارد میشود اونجا او رو لعن میکنه، در زمانی که وارد بشود اون زمان خاص او را لعن می کند. ملائکه‌ای که با او رابطه دارند، چه ملائکه درونی چه ملائکه‌ای که مراتب کمالات یا نقایص او رو می نویسند، او را لعن می کند. چون همه اونها به تبعی چی می شن؟ به تبعی نازل می شن. همه اونها به تبعی نزول پیدا می کند. اون نزولشون در حقیقت چی هستش؟ لعن اونها رو به همراه داره. این یه بحث جدیه. پس کتاب العلم یک بحث خیلی اساسی و دقیقه که انسان داره مزه تجرد رو با اولین صورت علمیه میچشد و خودش رو ابدی میکنه با اولین صورت علمیه. پس کتاب العلم بعد از کتاب العقل یک کتاب در حقیقت مهم و عظیم است. خب این مقدمه بود که برای
اولین
بله.
این ادراک
وجوده
که خود انسان خودشو درک
میکنه،
این مگه درکش
تجرد نیست؟ چرا؟ یعنی اونم صورتی اگر ازش براش ایجاد شد، یعنی فرض بگیریم برهانی که ابن سینا در اشارات اقامه میکند که همون برهان در خلق، که اگر انسانی در یک هوای طبق، در حقیقت در هوای طبق دست و پاشم منفرجت الاعضا قرار بگیره به گونه ای که نه گرما بیشتر باشه نه سرما بیشتر باشه، مطابق هوای او باشه، هوای بدن او باشه و هیچ عضویش هم عضو دیگر رو لمس نکنه، بابا اون شرایط بزرگی پاشم رو زمین حتی نباشه که ادراک ارضی این احساس هم براش باشه، چشم ها هم بسته باشه که صورتش چشمش بد جایی نیفته، صدایی هم در کار نباشد، هیچ در حقیقت محسوسی و حسی در اونجا براش در کار نباشه، به کار گرفته نشده باشه، خودش رو میابد که خودش خودشه و هست و این یه ادراکه. دقت میکنید این هم از جمله ادراکاتیست که همون اون در حقیقت اولین ادراک ها که داریم میگیم از جمله میگیش همین ادراک خودشه. تازه اون ادراک ها البته در تحلیل فرق اینه.
یه
ما
سوال اینه که مگه خود انسان حقیقتش تبجرد نیست؟
حقیقت انسان مجرد هست اما به این نحو که ذاتش تجرد داره، اما چی هستش؟ عملش انسان کار عملی که باید اولین در حقیقت به کارگیری وجودش رو باید بگیره مادیه. لذا جسمانات القدوسه یعنی همین دیگه، یعنی از اینجا آغاز میشه. اینجور نیستش که روحانیت القدوس باشه، دقت میکنی جسمانات القدوسه، اما این دیگه اشارات و مفصلاته که ذاتش مجرد است اما عملش در حقیقت مادی است، تعلق به جسم چگونه داره چگونه اونجا. اما این مسئله آغاز خوبی است. در اینجا می فرماید کتاب و فضل العلم، بسم الله الرحمن الرحیم، با فضل العلم و وجوب طلبه و الحسر. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضة على كل مسلم، الا ان الله يحب بغاة العلم. رسول گرامی فرمودند که طلب علم فریضه است. تا میگه فریضه است، طلب علم فریضه است بر هر مسلم، به نظر شما این فریضه یه فریضه مولوی است یا فریضه ارشادی؟ ارشادی است. چرا مولوی نیست؟ چون اصلا این حکم عقله، یعنی این که انسان طالب کماله و علم رو کمال میبینه و میخواد، یک حکم کاملا چی هستش؟ عقلیست. این که میگیم به صلاح این فریضه فریضه ارشادیست، نه این که وجوب نداره، وجوبش ارشادیه، یعنی این وجوب داره ارشاد میکنه به حکم عقل که عقل این در حقیقت تحصیل علم را واجب میدانم. درسته؟ شرع مطابق این حکم عقل حکم دارد که فریضه است. پس دقت بکنیم اینا دقیقه ها، اینجا نیمده بگه، چون جایی که فریضه علم فریضه در حقیقت باشد به حکم عقل، مسئله در اینجا اعظم است، یعنی خدای تعالی نظام تکوینش و تشریعش رو با هم مطابق قرار داده و اون چرا که در نظام تکوین برای انسان قرار داد که طالب کمال است. درسته؟
دنبال علم است. تکوینا همه انسان ها از خلاصه کاملترین و نابغه‌ترین گرفته تا اون کسی که تو ابتدای در حقیقت تولد چشم باز کرده و هنوز حرفی از خلاصه اسلام به عنوان یک دین نمی‌داند، دنبال سعه معلوماتشه. اینجا که می‌فرماید که فریضتون علی کل مسلمین، بیان حکم عقل است. فریضه بیان حکم شرع است که مطابق حکم عقله. منتها فرمود علی کل مسلمین، آیا علی کل مسلمین یعنی بر غیر مسلم واجب نیست؟ خب چرا؟ حکم عقل در همه سرایت دارد، اما اینجا داره حکم ارشادی میده، یعنی داره وجوبی میارد که این وجوب مطابق حکم عقله. این وجوب که نمیشه بر خلاصه غیر مسلم وارد بشه، که امکان داره بر اون وارد بشه این وجوبی که به عنوان وجوب ارشادی از شارع مقدسه. خب نه، او شارع رو قبول ندارد که بخواد این وجوب بر اون بیاد، لذا علی کل مسلمه. نکته دیگر این است که علی کل مسلمه نشون میده که مسلم کمال اولی میشه در دین. کمال اولی نه به معنی اصطلاح تکوین باشه، کمال اولی یعنی پس از اینکه اسلام رو در حقیقت اسلام آورد، اسلام میشه کمال اول براش، او وقت این در حقیقت تحصیل علم و وجوب تحصیل علم میشه کمال ثانوی براش. پس همه در اسلام مشترکن، اما یک حکم ثانوی و کمال ثانوی برای مسلم هست که تحصیل علم است. درسته؟ پس میشه اسلام باشه و تحصیل علم نباشه؟ خب بله میشه، میشه اسلام باشه اما تحصیل علم نباشه. درسته؟ چون کمال ثانوی شد دیگه، بعد پس از اون آمد. پس اینم یه مسئله که یه قاعده کلام، خیلی کلام و عالی، که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. اونجایی که عقل حکم دارد، اگر شرع حکمی کرد، حکم شرع میشه چی؟ ارشاد به حکم عقل. اونجایی که عقل حکم دارد و شرع حکمی مطابق او کرد، میشه ارشاد به حکم عقل. و این از خلاصه خیلی مباحث خیلی عالی است که در فقه ما تفاوت بین حکم ارشادی و حکم مولوی معلوم میشه، آشکار میشه و چقدر برکات دنبال این میاد، چقدر برکات میاد. لذا لزوم نداره ما بیایم از ابتدا جعل بکنیم به صلاح فرض علم را، لزوم نداره، چون حکم عقل این، بلکه این چی هستش؟ این ارشاد به اون حکم. لذا خدا خودش این گونه خلق کرده اصلا که همه انسان ها به دنبال علم باشن، هرچند ممکنه مصداق علم باهی تو جهل برای کسی دیده بشه. جهلی رو چی ببینه؟ وهمی رو علم ببینه، اون بحث دومشه. اما همه به دنبال علم هستن، هرچند ممکنه کسی وهمی رو علم ببینه. این یه نکته دقیق و جالبی بود که در این الا ان الله یحب بغات علم، خدای تعالی بغات طالبه، طالبان علم رو دوست داره. دوست داشتن مثل دوست داشتن‌های ما نیست که اثر ندارد، یعنی من شما رو دوست دارم اما خلاصه این دوست داشتن اثری ازش آشکار نمیشه. درسته؟ اونجا که خدای تعالی ان الله یحب بغات علم، این دوست داشتن، دوست داشتن ارتباط اضافه اشراقیه است، یعنی این محبت اضافه اشراقیه است، یعنی محبوب خدا شدن در کسی که طالب علم است، یعنی فیوزات رحیمیه حق شامل حالش میشه، اون آمادگی دارد که از کمالات خاص بهره مند شود، یعنی از طرف خدای تعالی افاضه دائم است، چون این خودش رو در این مسیر قرار داد بهرمند میشه. لذا تعبیر از این بهرمندی به محبته. محبت در حقیقت خدا نسبت به همه مخلوقات محبت دارد، اما کسی که طالب علم است این محبت را میچشد، مییابد. دقت کردید این دو نکته آخر رو؟ همه محبوب حق هستند چون خدا خالق هم است، همه شأن حق هستن، همه ظهور حق هستن، لذا همه محبوب حق هستن. اما کی این محبوبیت را می‌یابد؟ کسی که در حقیقت تو تو روایات مختلف مثلا داره که تو آیات مختلف ان الله یحب التوابین، یحب المحسنین، مثلا یحب الصادقین، در حقیقت بیان این است که صادق این محبت را می‌یابد، محسن این محبت را می‌یابد، نه اینکه این محبت ایجاد می‌شود. چون کمال در یافته، چون کمال در این یافته، رشد در این یافته، قوس صعود به واسطه این یافته، رشد به واسطه این یافته. لذا میفرماید ان الله یحب بغات العلم، یعنی کسی که تو طریق علم طلب علم حرکت میکنه، این شخص با این حرکت علمیش یافت محبت حق رو در حقیقت میچشد. یعنی حرکت علمی اون سبب چی میشه؟ سبب ادراک نسبت به محبت حق میشه، نه اینکه در خدا انفعالی ایجاد میشود. وقتی که این کارو کرد، خدا در حقیقت نظرش نسبت به این عوض میشه، حالا محبوب میشه. دقت میکنید؟ انفعال در اونجا راه ندارد، بلکه کشف نسبت به این طرفه. منتها این کشف همون هم حقیقت رشده، یعنی انسان تو مرتبه رشد رابطه رو که می‌یابد، این همه رشده، تو قوس صعود بالا رفتن، قرب این مقرب شدن، یافته در حقیقت محبته. لذا محبت مقرب شدنه به این معنا که می‌یابد، مقرب است. آیا خدا به همه نزدیکتر از خودشون هست یا نیست؟ به مؤمن و کافر درسته، اما می‌فرماید قریب من المحسنین، یعنی به محسنین نزدیکتره. نه، محسنین این قرب رو می‌یابند. یه قاعده عظیم ها در بسیاری از آیات و روایات این قاعده سرایت داره که اگر درست معنا نکنیم، اون موقع نعوذ بالله نقص رو به حضرت حق، انفعال رو به حضرت حق راه دادیم. تازه اگر میگیم قریب من المحسنین، خدا قریب محسنینه، باید بگیم که نسبت به غیر محسنین بعیده دیگه. وقتی قرب و بعد رو به خدا نسبت دادیم این گونه، آیا محدودیت میاره یا نمیاره؟ آیا حد ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ اما اگر گفتیم قریب من المحسنین، یعنی این تو رتبه کمالیش به جایی رسید که قرب احساس میکنه. منتها چون شرافت فقط از اون طرفه، قریب او به محسنین، نه اینکه این در حقیقت قرب پیدا کرده. به قدم محسن چیزی نسبت داده نمیشود، به قدم در حقیقت باقی علم و طالب علم چیزی نسبت داده. این مطابقه در حقیقت نظام الهیته که همه اینها نسبت دارد فقط به او. این میابد که فقط به او نسبت دارد، چیزی از او نیست. اگر این توفیق رو هم پیدا کرده، او داده. رضا قریب من منان موسیلی. بحث بسیار جالب و عالی بود. میفرماید که محبت خدا به بنده ها یکسانه در قوس نزول، یعنی مخلوق او هستن، محبوب او هستن، مخلوق او هستن. اما خدای تعالی رحمتش عامه، اما اون کسانی که با این رحمت ارتباط برقرار کنن بهره مند میشن. وقتی بهره مند شدن، این در حقیقت محبت رو مییابد. اما اون کسی که بهره مند نشد نمییابد. بیان رو جوری میکنیم که خیلی مسئله ساده و کوچیک میاد. همین که فقط اون بلیه خدا یافته که مثلا خلاص ادراک نسبت خدا به همین، این میدونید یعنی همه خلق، یعنی همین که انسان به رشد برسه. دقیق میکنی همه کمال این است که انسان چشمش با قیامت چی کار میکنه با انسان؟ قیامت چی کار میکنه با انسان؟ فقط چشم انسان رو باز میکنه. منتها وقتی تو قیامت چشم باز میشه، دیگه فایده ای داره برای اون یک قبل چشمش باز نشده بوده؟ نه، این علم بعد علم جزایی میشه براشون، علم جزایی میشه. اما برای اون که اینجا چشمش باز شد، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم تیز میشه. و رسول الله الواحد القهار، آیا میفرماید که بر رسول الله الواحد القهار اونجا خدا بارز میشه؟ همه چیز لمن الملک لله الواحد القهار. اگر میفرماید لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، یعنی قبلا ملک برای خدا نبود، اون روز فقط ملک برای خدا است. یا امروز همه می‌یابند که ملک فقط برای خداست، یافت دیگرانه، نه مالکیت حق اون روز در حقیقت محقق بشه. مگه امروز خدا مالک نیست؟ اگر می‌فرماید مالک یوم الدین، مالک روز جزاست، یعنی مالک دنیا نیست؟ اینجوری مفهوم میتونه بگیریم؟ اما مالک یوم الدین یعنی در اون روز مالکیتش، ظهورش منازع ندارد، ظهورش منازع ندارد یعنی چی؟ یعنی در چشم دیگران دریافت در حقیقت انسانها که باید به کمال برسن. بحث البته عمیقه، یه موقع خلاصه زودم برداشت نکنید، اگر دیدید شبهه دارید برداشت ناقصتون رو تمام نکنید، بگذارید جا باز جا خیلی بحث کشش داره، بحث خیلی عمیقه، یه گوشه ای از بحث. در روایت بعدی که شبیه روایت قبله، البته دیگه نکته ای نمونده که طلب العلم فریضه که از امام صادق علیه السلام، در روایت سوم میفرماید که قال سئل عن یونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه قال سئل ابو الحسن علیه السلام هل یسع الناس ترک المساله اما يحتاجون اليه، فقال لا. آیا مردم جایز، یسع الناس یعنی جواز دارد، یجوز، و هل یسع الناس ترک المساله اما يحتاجون اليه، آیا مردم میتونن اون چیزایی رو که براشون لازمه سوال از در حقیقت فهمیدنش رو ترک بکنن، براشون جایز این کار؟ حضرت فرمودن نه، یعنی واجب است سوال اما یحتاجون الی، از اون چیزی که محتاجن بهش، اون چیزی را که محتاجن به او واجب است سوال کنن. اگر سوال واجب شد جواب سوال چی میشه؟ واجب میشه یا نمیشه؟ نه ترسید جواب بدین ببینیم چی میگه. اگر به نگاه ما باشه جواب سوالم واجبه، اما در روایت میفرماید که مردم واجب است از امام سوال بکنن، اما امام در حقیقت میتواند جواب بدهد، میتواند جواب ندهد. حالا این باشه بابش ایشالله تو بحثای بعدی، که امام در حقیقت وجود ندارد بر امام که هر سوالی که مردم کردن جواب بدهد، اما بر مردم واجب است که سوال بکنن اما یحتاجون الی، هر چیز رو که نیاز دارن، اما بر امام گفتم، ما نگفتم بر عالم، بر امام واجب نیست. این روایت در اونجا اومده، بر امام واجب نیست که هر سوالی که مردم کردن جواب بدهد. این رو داشته باشید. لذا میفرماید که ترک المسئله اما یحتاجون الی آیا جایز است؟ حضرت فرمودن لا. خیلی در حقیقت حالا این ما یحتاجون الی فردی باشه، اجتماعی باشه، فرقی نمی کنه. بعضی وقتا به این فرد تنها مربوط نیست، اما ما یحتاجون الی، ما یحتاجون الی اجتماع، اجتماع به اون نیاز دارد، درسته؟ همه اینها واجب از سؤال. حالا ادامه داره، من خلاصه یه قطعه بذارید، میخوام این بلکه فصل رو امروز تمام کنیم هرچند طول کشیدش. در روایت چهارم میفرماید که عن ابي حمزه عن ابي اسحاق السبيعي عن من حدث قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم والعمل به الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال ان المال مقسوم مسمون لكم قد قسمه عادل بينكم وزمينه والسيف لكم والعلم مخزون عند اهله وقد امرتم بطلبه من اهله فطلبوه. خیلی روایت زیبا، خدا خلاصه چقدر ما نعمت داده در محضر این کلمات عظیم، این در حقیقت حقایق عظیم قرار میگیریم، چقدر نعمت و چقدر باید قدردان باشیم. میفرماید که ایها الناس اما حدثه قال سمعت و از امیر مؤمنان که یقول ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. کمال دین فرمود یعنی چی؟ یعنی دین اگر کمال اولی حساب شه، کمال دین میشه چی؟ کمال ثانوی. پس میشه دینداری باشد اما این کمال رو نداشته باشد، میشه یا نمیشه؟ میشه که دین اعم از این است که این مطلب کمالی باش باشد. لذا این ادعی اخصن از اونهایی که دینداران هستن کمال الدین این است. می فرماید ان کمال الدین طلب العلم و العمل به، طلب علم است. دین چیه حقیقتش؟ حقیقت دین چیه؟ حقیقت دین اون معارف و در حقیقت طبایه و اون اعمال و اخلاقه که همه اینها رو در این روایت می فرماید کمال اون مجموعه در این است که علم حاصل شود. یعنی چی؟ یعنی تمام اونها مقدم است برای ایجاد اخلاق، احکام، تمام اون مفاهیمی که توی در حقیقت معارف برای ما هست مقدم است برای چی ایجاد چه؟ علم ایجاد چه؟ کمال الدین طلب العلم. اگر دینداری به کمال برسد طالب علم شود، یعنی تمام اون مجموعه اعمال و اخلاق و مفاهیمی که در معارفه همه به دنبالش، همه نتیجهش میشه طلب علم. یعنی همه اونها طلب علم حقیقتا. اگر کسی تو همون مرتبه توقف کرد این به طلب علم نرسیده، اما اگر به کمال دین خواست برسه میشه طلب علم. لذا تمام اعمال صلات و صیام و حج و اخلاقیات و همه اینا چی میشن؟ مقدمه میشن برای اینکه علم محقق بشه در وجود انسان. پس چرا دنبالش فرمود ول عمل به؟ چرا به نظر شما چرا؟ چون خود دین که عمل بود توش، چرا فرمود طلب العلم ول عمل به؟ یعنی اون علمی که دوباره ایجاد میشه با عمل به او دوباره تثبیت میشه، یعنی دوباره قایت اون عمل باز میشه چی؟ علم. طلب العلم قایته، اگر حتی عمل به دنبالش میاد منتها نه این طلب العلم یعنی مفاهیم، طلب العلم یعنی سری وجود، یعنی تثبیت این علم در وجود. که العلم اینطور که میفرماید که علم در حقیقت یحت العلم و یحتف و بالعمل فا این اجابه و الا ارتحل. علم دعوت میکند، ندا میکند عمل را، اگر عمل آمد درسته این در حقیقت و این فا این اجابه و دیگه جوابش نیمده، فا این اجابه و چی؟ جواب نیمده دیگه، که علم یحتف و بالعمل فا این اجابه و اگر آمد از بعدش معلوم میشه و الا ارتحل، و الا اگر این عمل محقق نشد علم ارتحل، علم میره. پس معلوم میشه که این اجابه او چی؟ ثبت افیه، این علم میماند در او، ثابت میشود در او، درسته؟ اما اگر نیامد این عمل، پس عمل سبب تثبیت علمه، پس عمل هم دعوت میکنه به علم منتها به تثبیت علم، درست شد؟ پس میفرماید که کمال الدین کما ان کمال الدین طلب العلم بل عمل به. الا و این طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، اوجب علیکم من طلب المال. چرا؟ دنبالش میفرماید ان حالا خیلی بیان راجع به اینها گفته شده، خود دوستان رجوع کنند، ان المال مقسوم مضمون لکم، که قبلا تو روایات باب عقل خوندیم که عاقل در حقیقت چی هستش؟ یادتون هست طالب و مطلوب بود؟ یادتون هست یا نه روایت چندم بود که خیلی اون زیبا بود که میفرماید در روایت همون روایت معروفی که از امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام بود، فراز 25 یعنی روایت 14 اگر اشتباه نکنم، روایت 12 فراز چی؟ روایت 12 فراز 25 که لأنهم علموا أن الدنيا طالبة و مطلوبة و الآخرة طالبة و مطلوبة، اونجا اومد که بحثش گذشت. لذا اینجا میفرماید که ان طلب من طلب المال اوجب عليكم من طلب المال ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم، مقسوم قسمت شده است و مضمون ضمانت شده است، مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل، اونی هم که قسمت کرده چی هستش؟ عادل. اینجور نبوده که در حقیقت توجه نداشت، عادله، هر چیزی رو در جای خودش قرار داده. قد قسمه عادل بینکم، همه شما رو دیده، و زمینه این عادلی که در حقیقت تقسیم کننده است ضامنم شده، زمینم اگر به ما قربان یه آدم ثروتمندی ضمانت بکند ما را که برو فکر تحصیل علم باش، خیالت از مسائل مالی راحت باشه. با خیال راحت نمیری، هر موقع هر حاجتی بودیم شما را حساب رو داری میریزه دیگه، درسته؟ چی با چقدر خیال؟ اینجا امام معصوم میفرماید که قد قسمه عادل بینکم و زمینم و سیفی لکم، چون میدونست باورمون نمیشه دنبالش هم بازم تر و سیفی لکم، حتما وفا هم خواهد کرد برای شما، سیفی لکم وفا خواهد کرد برای شما. همون عادل دیگه، قد قسم عادل خدا دیگه، خدا دیگه میفرماید که قد قسم دیگه، اینقدر ما رو در حقیقت بله نه دیگه حواله ملک نداده، حواله به خودش داده، قد قسم عادل، عادل صفت خودشه. خلاصه دیگه گذاشته به این که ما این خورده خجالت کشیده امام معصوم دیگه، بگه خدا با خدا خدا هی بگه خدا، میگه میدونم دیگه با خدا اینقدر قبول دارم خدا رو. قد قسم عادل بینکم و زمینم و سیفی لکم اما بل علم محزون عند اهل، اما علم در خزائنش نزد اهلش. حالا عند اهل معلومه اهل علم کی هستن دیگه، زودی به خودمون نگیریم که مخزونون اندنا، مخزونون اند اهله یعنی اهل بیت علیهم السلام که مخزن علمن، که خزان علم الهی هستن اینها، مخزونون اند اهله و قد عمر، البته هر مقداری عالمی بهره داشته باشه از او به همون مقدار خزانه دار اونها، به همون مقدار خزانه دار، همچنان که اونها خزانه دار الهی هستن. و العلم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبه من اهله، امر شدید که در حقیقت طلب کنید او رو از اهلش، فطلبو این مخزون است عند اهله، او مضمون لکم، مال مال مربوط به بدنه، علم مربوط به حیات قلبه، حیات قلب حیات ابدیه، حیات بدن حیات دنیاییه، تضمین شده هم هست. این حیات ابدیست، قوهشو که عقل به من داده، خزانشم که اهل بیت علیهم السلام و انبیا و قرآن کریم است، خدای جل قرار داده، امر کرده این قوه رو در راه اون در حقیقت خزائن صرف کن، هر قدر بکوشی به دست میاری. اینجا گفته هر قدر بکوشی به دست میاری، اما اونجا گفته نمیخواد بکوشی، من برات میرسونم. به خصوص در طالب علم تضمین شده دو قبضه شده، یعنی نسبت به همه تضمین شده است، نسبت به طالب علم دو قبضه در حقیقت چی شده؟ ضمانت شده، که حالا تو روایات بعدها میان و علم و مخزون. در روایت پنجم که باز شبیه روایت قبلیست، روایت ششم طلب اون هم شبیه روایت تتمه پنجم هم همون جوره. روایت ششم میفرماید که تفقه و سمعت ابا علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، وقت گذشته رسید که بله درسته، وقت گذشته هنون مونده. ببینید من این دو تا عربه ها رو جا به جا میبینم بزرگ و کوچیک، فکر کنم وقت گذشته از اون ساعت های قبلی حساب میبرد. میفرماید تفقه و فدین فانه، اولا تفقه و لحظه تفقه و منحصر بر فعل به معنای اصطلاحی که ما میشناسیم نیست، تفقه و یعنی بصیرت در دین پیدا بکنید، به نسبت در حقیقت نیازی که هست تفقه در دین داشته باشید. یه نکته ای رو من اول دلم میخواست بگم یادم رفت، کدام علم لازم است؟ حقیقت علم چیه؟ یادتون باشه فردا اینو بگیم که امروز اینو بخواهم بگیم اینو. آیا این که میگه طلب العلم فریضه است؟ آیا هر علمی رو شامل میشه یا نمیشه؟ چه علومی رو شامل میشه؟ آیا فقط علم الهی رو شامل میشه؟ علوم دیگر رو فیزیک و شیمی و اینا رو هم شامل میشه؟ نمیشه؟ اینو یادتون باشه حتما انشاءالله اگر عمری بود فردا خدمتتون عرض بکنیم. تفقه فی الدین فانه، این تفقه یعنی بصیرت پیدا کنید در دین. فانه من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی، این مثل یک کسی است که اصلا با هیچ مدنیتی ارتباط نداشته، هیچ خبری از علم ندارد، هیچ ارتباط اجتماعی ندارد، دور افتاده ای از چی هستش؟ از همه اطلاعات و افکار. نه حالا عربی، یعنی بادیه نشین که الان یه از این تشتکاتیش چی؟ دیش گذاشتن اونجا، اونها با همه. نه عربی یعنی هیچ ارتباطی ندارد، هیچ در حقیقت. یه روز با من اوایل بود این چیز اومده بود، این چیزی موبایل اومده بود، دیدم داشتم می‌دیدم که از این چوپانا داره خلاص که یه چیزم بسته به این همین لباس‌های چوپانی که می‌پوشن، دیدم یه موبایلم بسته بود. اون اوایل آدم حالا از موبایل بنده ها بود بسته بود، گفتم ببین این دیگه نمیشه اطلاق عربی کرد به این، این از تکنولوژی از ما بیشتر بده بود. یعنی ما سالیانی بعد از اون تازه موبایل رو خریدیم، اون موقع داشت، این دیگه عربی نیست. حالا دیش ماهواره به قول شما چیزای دیگه هم همین. این عربی یعنی هیچ خبری از هیچ چیزی ندارد، تنهای تنها، نه اجتماعی میشناسد، نه ارتباطی دارد. میفرماید که فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کسی تفقه در دین پیدا نکند فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ. این اصلا مورد خطاب واقع نمیشه، این اصلا شعور خطاب ندارد کسی که این گونه است. این عربی ممکنه تو شهر باشه، یعنی اعرابی اینجوری شهر من توی بادیه باشه، ممکنه کجا باشه؟ توی شهر باشه. ان الله یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که اینها هم لازم خودشون بفهمن و بیابن، هم لازم برگردن دیگران رو هم چکار بکنن، دیگران رو هم انذار بکنن تا اینها هم هدایت بشن و رشد براشون ایجاد بشه. حالا اینها رو همش رو جا داره ها، ولی باشه انشاءالله طلبتون. در روایت بعدی میفرماید که علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الی یوم القیامه ولم یزک له عملا. خیلی روایت سنگینه. آیا این که میفرماید علیکم بالتفقه فی دین الله شامل کی میشه به نظر شما؟ یعنی نابغه ترین های علمی رو هم شامل میشه، ملا صدرا و شیخ طوسی و شیخ انصاری و همین رو شامل میشه یا نمیشه؟ چرا شامل همه میشه؟ چون علم نامتناهی است، هیچ جا پایان پذیر نیست و دین خبر از اون نامتناهی داره میده، لذا تفقه در دین تمامی ندارد. لذا وقتی به نبی ختمیش میفرماید خدای تعالی قل رب زدنی علمن، درسته؟ به او میفرماید قل رب زدنی علمن، که اینجور بخواه دیگه، تکلیف بقیه دیگه معلوم قطعیه دیگه. پس این که خطاب علیکم، این علیکم کی هستش؟ این علیکم همه رو شامل میشه، از اون بچه‌ای که به دنیا اومده و شعور مخاطبه براش محقق شده باشه تا اون در حقیقت عالی ترین فردی که به بالاترین کمال محققه. علیکم به تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله، کسی که دنبال تفقه در دین خدا نباشد، حالا تو هر رتبه ای خودشو بی نیاز دید، تکلیف ما رو خیلی سنگین میکنه ها. یعنی یه لحظه اگر وقت داشتیم به بتالت گذروندیم، تو همون لحظه میشه فانه من لم يتفقه فی دین الله، میشه یا نمیشه؟ اینجور بسه که من کلا دنبال علم هستم، نه، هم کلا رو شامل میشه هم جزءا رو، که اگر لحظه ای انسان در مقام تفقه در دین خدا نبود، همون جایی خطاب فانه من لم يتفقه فی دین الله شامل حالش میشه، هر چند فقیه باشه، هر چند در حقیقت فیلسوف باشه، هر چند در حقیقت متکلم باشه، مفسر باشه. اگر لحظه نمیگیم یعنی نخورد نیاشامد، خوردن و آشامیدن این شخص هم در حقیقت چی میشه؟ عقلانی میشه و تفقه میشه. لذا میفرماید که فَإِنَّهُ مَنْ لَنْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ تعبیر خیلی سنگینه. نظر خدا یعنی چی؟ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهِ إِلَى، یعنی رابطه ای با خدا ندارد این شخص. لم ينظر الله الیه یعنی قابلیت نگاه خدا رو ندارد، یعنی قابلیت رو دست داده. یعنی علم و طلب علم و تفقه در دین ملاک نظر الهی است، ملاک نظر الهی است. ملاک نگاه الهی. لذا لم ينظر الله الیه، به خصوص میفرماید یوم القیامه. خیلی تعبیر عالیه، یعنی که علم انسان رو از عالم دنیا خارج میکند و وارد قیامت میکند. و ملاک نظر الهی به اموال و صور شما نیست، به اون روایات لا ينظر الله الی اموالکم و صورکم، بل ينظر الله الی چی؟ بل یعنی الی قلوبکم و نیاتکم و اعمالکم، که اینها در به این نگاه میکنند. نظر الهی به حقیقت انسانه، که اگر حقیقت انسان، انسان رو علم و تفقه از مرتبه عالم دنیا خارج میکنند و مرتبه قیامت وارد میکنند، چون حقیقت تجردی شد دیگه، این حقیقت تجردی بقا دارد دیگه. لذا لم ينظر الله الیه یوم القیامه، که این قیامتی شده با تفقه در دین، نه یوم القیامه یعنی یه روز بعدها. دقت میکنی که این نگاه اصلا قیامتیه، چون علم حقیقتش تجرده و قیامتیه. ولم یزکی له عملا، خدا تزکیه نمیکنه برای او عملی را. چرا؟ چون هر عملی تابع ذاته، اگر اون ذات تفقه نداشته باشه، عمل از اون ذاتی که تو کتاب عقل خوندی، نگاه نکنید به صلات و صیام، درسته؟ یادتون هست یا نه؟ نگاه کنید به عقلش، به مقدار عقل یساب. اگر کسی که این مرتبه قدم بر نداشت، لم یزکی له عملا، هرچند که اون عمل کثیر باشه، لم یزکی، رشد محقق نمیشه، طهارت برای اون عمل محقق نمیشه. چون کسی که علم نداره و تفقه نداره، عملش به وجه صحیح محقق نمیشه. دقت کردی؟ چون به وجه صحیح این عمل محقق نمیشه. حالا دو تا روایت بعدی هم دیگه ساده است، که من دوست داشتم، دوست دارم ان اصحابی ضربت و رؤوس هم بسیار حتی تفقه و با تازیانه می زدن به سرهاشون تا تفقه بکنن. کنایه از این است که چقدر این مرتبه عظیمه، و شاید حاکمیت اگر تشبیه بشه باید این رو به عنوان چی ببینه؟ وظیفه قهقهوی، که می فرمان لبدت تو ان اصحابی ضربت و دوستانم رو می زدن رؤوس هم بسیار با تازیانه حتی تفقه و. یا می فرمان که قال له رجلون جوهل تو فدا رجلون عرف حاضرم، شناخته ولایت شما رو، اما لازم نبیته و لم یتعرف الی احد من اخوانه، این ولایتی هست اما دیگه دنبال چیزی دیگه نیست، چسبیده به همین کاری، به بقیه چیزی دیگه نداره، تو خونش در حقیقت چی شده؟ عزلت نشین شده. حضرت فرمودن قال فقال کیف یتفقه و اضافی دینه، پس کی میخواد تفقه در دین بکنه؟ چگونه میخواد اونی که شناخته که ما حقیم، حالا چجوری به دست میخواد بیاره؟ این نشون میده که برای عموم عامی مردم اعتزال اصلا منهیه، اما برای عالمان بحث دارد. اگر عالم اعتزال براش لازم شد تا علمش تقویت بشه، تا بتونه بعد از این در حقیقت مواعده با خدا برگردد و قویتر تو اجتماع اثر بگذاره، البته. اگر علمش او رو رسون به این جایی که علم حقیقی بود، باید جدا بشه، اثر نداره برای مردم، باید جدا بشه، البته. او دیگه در حقیقت علم برای او تعیین میکند که تکلیفش چیست. اما تکلیف عمومی این است که عامی قطعا به اعتزال براش غیر ممدوحه. برای عالم اعتزال به شرطی که علم او کرده باشه بر او، و برای اینکه رشد علمی پیدا کنه تا برگرده، اونم روایت دیگه ناظر بر این است. اونجا در حقیقت این اعتزال مثل اعتزالی که انبیا داشتن تا اینکه معراج براشون محقق بشه، البته اون هم ممدوحه. و السلام علیکم و رحمت الله. این صلواتش عالمانه نبود. Thank you.